بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. درس اول از شیوه شیوایی با عنوان کلیدهای درست نویسی برای پایه دوم. در این درس از 4 تا از کلیدهای درست نویسی سخن به میان اومده. اولیش اینه که از نگارش جمله های پرپیچ و خم پرهیز کنیم. دومیش اینه که جمله را به صورت روشن و گویا بنویسیم. سوم این که از جمله فرعی بیش از حد استفاده نکنیم و چهارمیش اینه که از نگارش جمله های دبستانی پرهیز کنیم. خب اولین مورد این بود که از جمله های دراز و پرپیچ و خم پرهیز کنیم. بعضی جا هست که نویسنده تعدادی از جمله ها رو در یک به اصطلاح جمله مرکب پیچیده به هم جمع کرده. یه همچین نوشته ای امروز مورد قبول نیست. در گذشته ممکن بوده که این هنرنمایی باشه. این شیوه درستی نیست. برای اینکه هر جمله باید یک معنای مستقل داشته باشه، پس محدودش هم باید مشخص باشه. در کتاب برای این مسئله 3 تا مثال آورده شده. مثال اول اینه: این کلمه را به مناسبت این که در نطق هیتلر در جواب تلگرافی که روزولت رئیس جمهور آتازونی که در 1-2 هفته پیش به آلمان کرده بود که آیا حاضرید برای 5 یا 10 سال حمله بر فلان دولت نکنید کرده بود آمده بود و معنیش را نمی دانستم پیدا کردم. برای اینکه بتونیم این جمله رو که اینطور به هم پیچیده و معناش در دسترس نیست خوب نمیتونیم اون رو تشخیص بدیم که چی گفته، باید با نشانه های ویرایشی آشنا باشیم. بنابراین با استفاده از نشانه های ویرایشی در قسمت بعدی که پیشنهاد آمده دقت میکنیم ببینیم که چه کاری روی جمله اولی صورت گرفته که حاصل کار این شده. معنای این کلمه را بدین مناسبت که در نطق معروف هیتلر آمده بود یافتم. این شد یک جمله. روزولت رئیس جمهور آتازونی 1-2 هفته پیش به آلمان چنین تلگراف کرده بود. اینم یک قسمت از سخن. آیا حاضرید 5 یا 10 سال به فلان دولت حمله نکنید؟ این هم یک قسمت. و هیتلر در جواب تلگراف وی این نطق را انجام داده بود. به این ترتیب با جابجایی قسمت‌هایی از جمله و همچنین حذف یا اضافاتی به اون جمله یک حالت خوبی پیدا کرده و از اون حالت پیچیدگیش بیرون اومده. پس امروزه این نوع نوشتار مورد قبول نیست که جمله با قسمت‌های متفاوتی در هم تنیده شده باشه، بلکه باید جمله چون که معنای مستقلی داره هر قسمتش به اصطلاح استقلال خاص خودش رو حفظ کرده باشه. مثال دوم رو از نثر اداری میزنیم که معمولاً در نامه‌های اداری به این ترتیب نوشته میشه و البته در نوشته‌های رسمی رایج هم نفوذ کرده. این نوع نوشته‌ها دارای این ویژگی هاست: کلمات خیلی خشک در اون به کار میرن و دراز نویسی بیهوده درش اتفاق میفته و از کلمات مرکب در اونها استفاده میشه. باید این متنها ساده بشن. مثال میزنیم: مستدعی است نسبت به پرداخت حق و زحمه هایی که مورد تصویب قرار گرفته است دستور مقتضی صادر فرمایید. ببینید که در این نوشته همه عبارت ها در یک جمله جمع و فشرده شده. حالا میایم این رو سادهش میکنیم ببینید چقدر زیباتر میشه. خواهشمندم دستور دهید دستمزدهای تصویب شده پرداخت شود. تمام. خب این جمله دوم نسبت به جمله اولی تقریبا نصف شده، حتی کمتر از نصف شده. بنابراین جای زیادی رو نگرفته و مفهومش هم از بالایی راحت تره. بنابراین سعی کنیم که در نوشته های اداری و حتی غیر اداری این سبک نوشتار رو رعایت کنیم. مثال 3: بنا به روایتی نخستین تجربه حدیثی احمد ابن حنبل در سن 15 سالگی و با سفرش به کوفه به قصد استماع از علی ابن هاشم آغاز گردید که از شیعیان مورد کینه برخی عوام و در عین حال مورد وساقت پیشوایان حدیث به شمار می رفته است. خب برای اینکه این نوشته رو خوب بفهمیم، ابتدا میایم اونو به دو قسمت مستقل تقسیم میکنیم و بعد قسمت دوم رو به دو قسمت مجددا تقسیم میکنیم. به این ترتیب بر پایه روایتی نخستین تجربه حدیثی احمد ابن حنبل در 15 سالگی با سفرش به کوفه به قصد استماع از علی ابن هاشم آغاز گردید. خب این بود قسمت اول. حالا قسمت دوم که خودش از دو قسمت تشکیل شده. علی ابن هاشم از شیعیانی بود که برخی عوام به او کینه می‌ورزیدند، اما پیشوایان حدیث وی را ثقه می‌شمردند. اصولاً جدا کردن چند واحد جمله‌ای که در هم فرو رفته به ساده‌تر شدن اون بسیار کمک می‌کنه. در مثالی که گفته شد، یک جمله بلند رو اول به دو جمله تفکیک کردیم و خود جمله دوم رو هم به دو بخش تقسیم کردیم تا روان و شیوا بشه. خب تا اینجا بحث درباره کلید اول تمام میشه. کلید اول چی بود پس؟ این بود که از نوشتن جمله‌های پرپیچ و خم پرهیز کنیم. خب کلید دوم چیه؟ جمله را به صورت روشن و گویا بنویسیم. در نوشتن جمله ها علاوه بر این که کلمه ها باید ساده و روان باشند، خود جمله هم باید ساده و روان باشه. یعنی چینش جمله طوری انجام شده باشه که پیچیدگی ایجاد نکرده باشه. یعنی اجزای جمله باید با هم منسجم و یک پارچه باشند. جمله هایی که ساختار گویا و روشنی نداشته باشند خواننده رو به زحمت می اندازند. مثال یک، در عصر ما عبرت‌های عاشورا مورد توجه بیشتر مصلحان بوده است. از این جمله دو برداشت میشه. یکی این که مورد توجه بیشتر مصلحان بوده، یعنی بیشتر در حقیقت به مورد توجه اضافه شده باشه، و یکی هم این که مورد توجه بیشتر مصلحان بوده باشد، یعنی بیشتر به مصلحان متصل بشه. بنابراین حالت اول میشه توجه بیشتر، حالت دوم میشه بیشتر مصلحان. حالا معلوم نیست که این بیشتر رو به توجه اتصال داده یا به مصلحان اتصال داده. برای اینکه این مطلب روشن بشه باید این قسمت جمله دستکاری بشه. اگر منظور توجه بیشتر بوده، باید بیشتر رو بیاریم جلوی مورد. به این ترتیب در عصر ما عبرت‌های عاشورا بیشتر مورد توجه مصلحان بوده است. و در حالت دوم پیش از بیشتر یه مکسی میکنیم و جمله رو ادا میکنیم در بیان. حالا ببینیم چجوری اصلاح میشه. در عصر ما عبرت‌های عاشورا مورد توجه بیشتر مصلحان بوده است. اما در نوشتار این مشکل حل نشد. برای اینکه در نوشتار مشکلمون حل بشه، اون رو به دو شکل تغییر میدیم و ویرایش میکنیم. به این ترتیب در عصر ما مصلحان به عبرت‌های عاشورا بیشتر توجه کرده اند. یعنی بعد از عاشورا یه ویرگول میاریم و به این ترتیب جمله رو اصلاح میکنیم. نوع دوم، در عصر ما بیشتر مصلحان به عبرت‌های عاشورا توجه کرده اند. پس بیشتر مصلحان رو میاریم جلوتر و جای نهاد قرار میدیم، چون نهاد جمله است، و بعد از اون یک ویرگول میاریم. مثال دو، با ارسال سیاهه عملکرد نمایندگی های شهرستان و صورت جلسه شورای معاونان مبنی بر افزایش سهمیه ها در راستای راهبردهای سال آتی که به نظر مقام محترم وزارت رسیده است همراه با جوابیه ایشان به شرح زیر ایفاد می گردد. برای فهم بهتر این جمله باید اون رو ساده سازی کنیم. به این ترتیب گزارش کار نمایندگی های شهرستان ها و نیز صورت جلسه شورای معاونان که برای تحقق اهداف برنامه در سال آینده با افزایش سهمیه ها موافقت کرده همراه پاسخ وزیر محترم فرستاده می شود. حالا اگر این جمله طولانی رو به این ترتیب که بنده عرض می کنم اصلاح کرده بود، بهتر از این بود که در کتاب آمده. احتراماً بدین وسیله گزارش کار نمایندگی های شهرستان ها و همچنین صورت جلسه شورای معاونان همراه پاسخ وزیر محترم فرستاده می شود. یادآوری می گردد که در جلسه شورای معاونان که برای تحقق اهداف برنامه در سال آینده صورت گرفته بود، با افزایش سهمیه ها موافقت گردیده است. مثال 3، این برنامه که در کمیسیون صنایع بررسی خواهد شد بر اساس نتایج گرد همایی رؤسای مراکز آموزش عالی در زمینه همکاری با صنایع کشور که در آبان ماه سال گذشته در حضور وزرای فرهنگ و آموزش عالی و صنایع برگزار شد تنظیم گردیده است. خب این جمله طولانی رو به دو قسمت می‌کنیم و مفهوم روشن‌تری از اون برداشت میشه. این برنامه که در کمیسیون صنایع بررسی خواهد شد بر اساس نتایج گرد همایی رؤسای مراکز آموزش عالی تنظیم شده است. این گرد همایی در آبان سال گذشته با حضور وزیر فرهنگ و آموزش عالی و وزیر صنایع برگزار شد. خب سومین فرمول درست نویسی اینه که در کاربرد جمله فرعی صرفه جویی کنیم. جمله های فرعی جمله هایی هستند که به صورت ربطی یا معترضه در جمله اصلی قرار گرفتند. مثال مولوی فلسفه خاص از زندگی ارائه می کند که جلوه روشن آن را می توان در ابیات آغازین مثنوی او دید. در این جمله هیچ جمله فرعی وجود نداره، اما به این قسمت توجه کنید. مولوی فلسفه خاص از زندگی ارائه می کند که جلوه روشن آن را که بسیاری از عارفان و ادیبان به آن توجه کرده اند، این قسمت جمله فرعی است، که بسیاری از عارفان و ادیبان به آن توجه کرده اند می توان در ابیات آغازین مثنوی او که از ناله های فراق نی سخن می گوید، اینم جمله فرعی دومه، که از ناله های فراق نی سخن می گوید دید. این دو مورد جمله فرعی باید از جمله اصلی بیان بیرون، یا اینکه کلن حذف بشن یا اینکه در آخر عبارت قرار بگیرن. به این ترتیب مولوی فلسفه‌ای خاص از زندگی ارائه می کند که جلوه روشن آن را می توان در ابیات آغازین مثنوی او دید. تا اینجا تمام شد. حالا از اینجا به بعد جمله های فرعی رو در ادامهش میاریم. در این ابیات که بسیاری از عارفان و ادیبان به آن توجه کرده اند، وی از ناله های فراق نی سخن می گوید. حالا بعد از آوردن این کلیدها و بررسی جمله هایی که مشکل داشتند، به متنی اشاره می کنیم که خیلی روان و جالب نوشته شده و این معایب درش وجود نداره. سخن امام علی علیه السلام در نهج البلاغه در بردارنده استواری معنا و زیبایی الفاظ در حد اعجاز است که جز قرآن کریم بر آن برتری نمییابد. علی علیه السلام که خود فرزند قرآن است، خداوندگار کتابی است که آن نیز فرزند قرآن نامیده شده است. این کتابی است که با گذشت روزگار کهنه نمی شود و تراوت و شادابیش کاسته نمی گردد و تا همیشه با مطالب پرارجش خاطر اندیشمندان را می نوازد و با لطافتش روح زیبایی طلب ادیبان و سخن سرایان را سیراب می کند. این متن دارای سه جمله بود. جمله اول با این که مطالب مختلف داره اما مبهم و پیچیده نیست. قسمت های اون به درستی کنار هم قرار گرفته. جمله دوم کوتاه انتخاب شده. تا وقتی در کنار جمله اول و سوم که قدری دراز هستند قرار میگیره ذهن خواننده رو آزرده نکنه و جمله سوم بلنده، اما چون از جمله های کوتاه و گویا و روشن با واو عطف ترکیب شده به سادگی قابل فهمه. همینطور تعبیرهای به کار رفته در هر سه جمله زیبا و رسا و قابل فهم هستند. چهارمین کلید درست نویسی اینه که از جمله های دبستانی پرهیز کنیم. جمله های دبستانی جمله های کوتاه کوتاه هستند که پشت سر هم میان. پس جمله ها نباید خیلی دراز و پیچیده باشند و از طرفی هم نباید جمله ها خیلی کوتاه و دبستانی باشند. مثال: قرآن راهنمای بشر است. نور قرآن بر همه عالم میتابد. اگر قرآن نبود جهان تیره میشد. اصلاح شده این عبارت اینطوره: قرآن راهنمای بشر و نورگستر جهان است و اگر نبود جهان تیره میشد. سؤال متن: چهار اصلی که نوشته را گویا و روان می سازد کدامند؟ آزمون: این جمله ها را ابتدا ویرایش و سپس به صورت ساده و روان بازنویسی کنید. 1. معمولاً همه انبیا و اولیا حمد و سپاس خدای متعال را می گفتند و امام علی علیه السلام نیز بنگریم چگونه او را حمد و از هر گونه نقصی مبرا می کند. 2. نهج البلاغه همانند منبع اصلیش قرآن کریم علارغم کهنه و فرسوده شدن مکتبهای فکری و سیاسی با گذشت زمان بیانات و تحلیل‌های منطقی آن شاداب و تازه مانده است. 3. امام حسین علیه السلام جمله از قبل برای من قتلگاهی انتخاب شده که باید به آنجا برسم، یعنی از آنچه با قلم تقدیر و سرنوشت نوشته شده است گریزی نیست، را در هنگام خروج از مکه بیان فرمودند. 4. در فضای آفتخیز هیچ گلی به ثمر نخواهد نشست، چرا که آفتهای روزگار بر ساقه های گلستان رویده و ریشه های حیات را می خشکاند و آنگاه نه آفتاب و نه آب و نه خاک هیچ کدام کارایی خود را برای رشد گل نمی توانند به منصه ظهور برسانند. 5. نهضت عاشورا بر مبنای این پیام در هر جا و هر جامعه‌ای که به حق عمل نشود، از باطل خودداری نشود، بدعت‌ها زنده و سنت‌ها نابود شوند، باید برپا گردد. 6. جلال نهج البلاغه به روح متکلم آن است که همچون روح یک پزشک و دانشمند نیست که جهان و کائنات آن را فرا گرفته در گفتار خیش انعکاس دهد، بلکه روحی است که علم جهان و کائناتش در آن حلول یافته است به گونه ای که با جریان وجودی جاری می شود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا
حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.